بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمین شبه که رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام رو در قسمت حقوق پدر مادر برای شما توضیح میدیم. حق 22 از رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام اینجوره: اما حق مادرت این است که بدانی او تو را بار تو را کشیده در زمانی که کسی چنین باری را تحمل نمی کند و تو را از میوه دل خود قضا داده، قضایی که کسی به کسی نمی دهد، و مادرت با گوش و با چشم و با دست و با پا و با مو و با پوست و با تمامی اعضا و جوارح خود تو را نگهداری کرده، مستبشرتن بذالک. احساس خوشحالی هم داشته، خوشحالم بوده. مواظبتن، در حالتی که مواظب این حالت هم بوده. اون چه که برای او سنگین بوده در راه نگهداری تو تحمل کرده، رنج و سنگینی و غم و غصه تو را تحمل کرده در دوران بارداری تا تو را دست قدرت خدا از او جدا کرده و به زمین آورده. خوب گوش کن. مادرت راضی شد که خود گرسنه بماند و تو سیر، او تشنه بماند و تو سیراب، او عریان از لباس باشد و تو با لباس از سرما و گرما محافظت بشی، او زیر گرمای آفتاب سوزان بسوزد اما تو در زیر سایه آرامیده باشی، او با همه قدرتش، یعنی کی؟ مادر، او با تمام نیرویش تو را نگهداری کرده، تو را در لذت خواب آرام برده و خود بیدار مانده، شکمش برای تو ظرف نگهدار و آغوشش برای تو حمایت کننده، سینه اش برای تو مایه نوشیدن و سیرابی و جانش برای تو حفاظت و حراست. خود به گرما و سرمای دنیا تن داده تا تو را نگهداری کند. حق مادرت این است که از او شکرگزاری کنی به اندازه تمام این رنجها و زحمتها، اما هرگز قدرت و توان این کار را نخواهی داشت مگر به حول و قوه خدا. و اما حق پدرت این است که بدانی پدر تو اصل توست و تو شاخه او، و اگر او نبود تو نبودی. هر وقت در خودت دیدی که از خودت خوشت میاد، عجب پیدا کردی، بدان که پدرت اصل نعمت و تو فرع او هستی. خدا را شکر کن و حمد به اندازه قدرت، به اندازه نعمتی که پدرت، خدا پدرت را به تو داده، و این کار را جز به حول و قوه خدا نخواهی توانست. اینم متن حق پدر، حق 23 از رسالت الحقوق. در شبهای گذشته ما در خدمت دوستان احادیث و روایاتی رو که به نظر خودمون جالب بود عرض کردیم، انتخاب کردیم. البته همه روایات و همه احادیث جالبه، ولی این روایات انتخاب شده و نخبه اونها بود که گفتم. چند روایتی دیگه هم دارم. دعای 24 صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام واقعا معرکه کرده، معرکه. و من میخوام چند تا روایات بخونم، دعای امام سجاد علیه السلام رو هم مضمونش رو بگم. من با اجازتون اگر امشب به مضمون دعای امام سجاد نرسیدم، فردا شب بقیهش عرض میکنم. حدیث دیگری است در بهار 74 صفحه 66، حدیث شماره 33، به نقل از امالی شیخ صدوق ابن باوی قمی رضوان الله علیه. امام صادق علیه السلام فرمود: من احب و ان یخفف الله عز و جل عنه سکرات الموت. ما یه ایستگاه‌های خیلی سختی در آینده داریم، خدا کمکمون کنه. یه سری کارهایی هست که برای اون ایستگاه‌ها آمادگی میخواد. به شما انشاءالله خدا قسمتتون کنه، به شما میگن که موقعی که سفر مکه میرید، میگن که با خودت خاکشیر بردار، سعی کن تو گرمای ظهر به طرف حرم نری. اگر در حال احرام نبودی چتر بردار. اگر نمیدونم خواستی بری یه قمقمه همراهت باشه. اینا تمهیدات یک سفره. یه سفرهای ما داریم که خیلی سخته اگه درست باشه، اگه راست باشه این حرفا، این حرفایی که ناخوندا میزنن، روایات میگن، قیامتی باشه، آخرتی باشه، خدایی باشه، موادی باشه، جهنمی باشه، بهشتی باشه، اگه این حرفایی که ناخوندا میزنن راست باشه، ایستگاهای سختی داریم. برای این عقبات و سربالایی های سخت باید یه سری آمادگی ها داشته باشیم. یکی از اون ایستگاه‌های خیلی سخت که از قله توچال تیر ماه سخت‌تره، هیچ هم آب تو راه نیست، تلکابین هم نداره، سکرات موته. اونقدر لحظات مرگ سخته که اسمشو میگن سکره. سکره یعنی مستی. مستی از دو حالت پیش میاد، یکی از بدی، یکی از خوبی. گاهی آدم خیلی میخوره یا مست کننده میخوره، از خوشحالی مست میشه. گاهی آدم از شدت ناراحتی حالت مستی بهش دست میده، عقلش از دست میده. اینو میگن سکره. و جاعت سکرت الموت بالحق. جاعت، جاعه با یجیعو چه فرق داره؟ ها؟ جاعه فعل ماضیه، یجیعو فعل مضارعه. هنوز که قیامت نیومده. قرآن باید بگه و یجیعو سکرت الموت بالحق. مستی مرگ میاد بعدن. در آیه سوره قاف میفرماد جاعت سکرت الموت بالحق. مستی مرگ، سکرات موت آمد، یعنی انقدر مسلمه که اومد، انقدر محققه که آمده، انجام شده، انقدر مسلمه. ما مثلا صحبت که میکنیم میگیم که روز جمعه میریم. رفتیم ها، روز جمعه رفتیم کوها، روز جمعه رفتیم مسافرت ها، رفتیم. اینقدر روز جمعه بودن مسلمه که دیگه کسی شک نداره که فردا روز جمعه است و روز جمعه هم خواهد بود. به لفظ ماضی رفتیم، رفتی و گفتی ها روز جمعه ها، یعنی مسلمه. یکی از عقبات خیلی سخت عالم اولین ایستگاه های ورود در عالم آخرت سکرت الموته. حالا ببینیم با سکرت الموت ما چیکار میکنیم. من احب ان یخفف الله عنه سکرات الموت. کسی که دوست داره که سکرات مرگ را خدا براش خفیف کنه و سبک کنه. فلیکن لقرابتهی وصولن، باید نسبت به فامیلاش صله رحم کنه، برسه به قرابتش، به فامیلاش باید برسه، به خویشاوندانش باید برسه، این مطلق. و به والدیه بارن، نسبت به پدر مادرش باید نیکی کنه. یعنی اینا قمقمه ایست و سایبان و چتریست و خاکشیریست که آدم برای گرمای شدید میخواد برداره. نسبت به خویشاوندانش باید وصول باشه و نسبت به پدر مادرش نیکی کند. ولوالدیه بارن فاذا کان کذلک، اگر کسی این چنین باشه، حون الله علیه سکرات الموت، خدا بر او سکرات مرگ را راحت میکنه. و لم یصبه فی حیاته فقر ابدا. این دوتا کار دوتا نتیجه داره، یکیش مال اینجاست، یکیش مال ایستگاه عبور از اینجاست. اونی که مال ایستگاه عبور از اینجاست مال سکرات موته، اونی که مال اینجاست اینه که کسی که نسبت به خویشاوندانش رسیدگی بکند، خداوند او را همیشه در فقر، هیچ وقت در فقر قرار نمیده، دستش به سوی مردم دراز نمیشه. این که کسی دستش به سوی کسی دراز نشه، این نتیجه قطعی رسیدگی به خویشاوندان و نیکی به پدر مادره. حالا فهمیدی نیکی به پدر مادر. این روایت اول. روایت دوم در صفحه 68 صفحه حدیث 40 از حضرت رضا علیه السلام نقله. حضرت فرمود ان الله عز و جل امر به ثلاثه مقرون بها ثلاثه اخرى یا ثلاثه اخرى. خدا به سه چیز امر کرده که این سه چیز با سه چیز دیگه همراه باشه. خداوند امر کرده به مردم که سه چیزو داشته باشن همراه با سه چیز دیگه. امر به صلات و زکات، امر کرده به نماز و زکات. یعنی کسی نماز داشته باشه زکات نداشته باشه بیفایده است. کی میتونه بگه که ما بارها در عرایزمون راجع به زکات چی گفتیم؟ معنای زکات چیه؟ مطلق تزکیه مال. کل انفاقات مالی رو در قرآن میگه زکات، یعنی نه فقط زکاتی که تو رسالات مال طلا و نقره و جو و گندم و گوسفند و گاو و این حرفاست. زکات یعنی مطلق تزکیه مالی که شامل خمس، فطره، زکات خاص، انفاقات استحبابی، وجوبی، همه چی میشه، کفارات، نذور، همه چی. کل عبادت مالی رو قرآن میگه چی؟ زکات. خداوند امر کرده سه چیز را که مقرون باشی با سه چیز دیگه. امر کرده نماز را با زکات مقرون شود. فمن صلا ولم یزک لم تقبل منه صلاته. کسی که نماز بخونه اما زکات نده، یعنی واجبات مالیشو انجام نده، نمازش قبول نیست. میخوای داشته باش، میخوای نداشته باش، میخوای قبول کنی، میخوای قبول نکنی. یه خودم عجله کن نیست. میخوای داشته باش، میخوای نداشته باش، میخوای قبول کنی، میخوای قبول نکنی. یه خودم عجله کن. کسی که نماز بخونه باید تزکیه مالی هم داشته باشه. منتظر بچه‌هات این کارو بکنن، وای بر تو. حالا من یک قرون جمع کردم، هزار تومن بدم به کیا بخورم؟ نده به اون کیا بخورم، به هر جایی که یقین داری بده، ولی حساب داشته باش. این شیطونه که به تو میگه. همه که اینجوری نیستن، همه جا که اونجوری نیست. پس این همه کارهای خیری که انجام میشه از کجا انجام میشه؟ از همین زکات انجام میشه. زکات به معنای مطلق. این یک. دوتای مقرون دیگه، و امر به شکر له، وللوالدین. الله اکبر. چرا این پدر مادر اینجوری هم؟ و امر به شکر الله وللوالدین، خدا امر کرده شکر خدا کنیم و شکر پدر مادر، یعنی شکر خدا با شکر پدر مادر مثل تقارن صلات است با زکات. صلات زکات، شکر خدا شکر پدر مادر. آقا مشرک شدی؟ شدم. خود قرآن میگه بشو، اگر یه امری رو خود خدا کرد این شرکه. خود خدا میگه شکر خدا شکر پدر مادر. فمن لم یشکر والدی لم یشکر الله، کسی که سپاس گذار پدر مادر. فمن لم یشکر والدی لم یشکر الله، کسی که سپاس گذار پدر مادرش نیست سپاس گذار خدا نیست. الله اکبر. کسی که سپاس گذار والدین نیست سپاس گذار خدا نیست. سپاس گذاری والدین با سپاس گذاری خدا مقرون به هم هستن، همون گونه که نماز و زکات با هم مقرونن. هی نماز بخون، هی روزه بگیر، هی برو، اموال تو زکاتشو نداده باشی فایده نداره. هی شکر خدا بکن، هی نماز بخون، هی حج برو، هی همه کارا رو بکن. سپاس از والدینت اونجوری که شرع، وجدان، فطرت و انسان، عقل انسان میگه انجام نده، شکر خدا انجام ندادی. آقا جون، آقا زاده، دختر خانم، آقا پسر، بنای فونداسیون اصلی ساختمان زندگیت رو خوب دقت بیشتر داشته باش. مهندس محاسب حق داره بیشتر پول بگیره، کار اصلی ساختمان مهندس محاسبه. اگر اشتباه اندازه گیری کرده باشه، یه سانتیمتر در پای کج باشه، این ساختمان برج 25 طبقه بعد مشکل ایجاد میکنه، بعد سقف فرودگاه بین المللی مهرآباد یهو میاد پایین. چند سال پیش یه خود محاسبه اشتباه باشه، یک کمی سیمانشو کمتر بریزه، یک کمی بتونشو کمتر بریزه، یک کمی صرفه جویی کنه، یک کمی فاصله ها رو بیشتر کنه، فاصله ها رو کمتر کنه، نمیشه. فونداسیون زندگیت شکر خداست و شکر والدین. کسی که شکر والدین انجام نده شکر خدا نکرده. شکرم دو جوره، شکر عملی و شکر قولی. شکر قولی اینه که بگه پدر ده. شکرم دو جوره، شکر عملی و شکر قولی. شکر قولی اینه که بگه پدر نوکرتم، پدر غلامتم. شاید حدود 6-7 سال پیش با یکی از بچه های خیلی نزدیک خودم، جوانان خیلی نزدیک که در رشته مخابرات تحصیل کرده، خیلی هم خوش فکره، خیلی هم با استعداده، با همدیگه رفتیم یه جای خواستگاری، منم ینگش بردم راش، خیلی به ما محبت داره، پدرش بود و من و مادرش اونجا نشست صحبت کردم. وقتی میخواست خودشو معرفی کنه گفتن شما زندگی چجوریه؟ مستقلی؟ با باباتی؟ بی باباتی؟ خیلی خوشم اومد، منقلب شدم. من گفت من همه چی دارم ولی من غلام پدرم هستم. اگر یه روزی پدرم به من بگه باید با من زندگی کنی میگم چشم. پدرم به من بگه تمام کار مهندسی تو رها کن بیا تو مغازه من وایسا میگم چشم. باریکلا. یه زنی گیرش اومدین خدا قسمتش کرد، شما نمیدونید این چه زندگی خوبی داره. خداوند شکر پدر مادر را با شکر خدا قرین کرده. فمن لم یشکر والده لم یشکر الله، کسی که سپاس والدینش را ندارد سپاس خدا نداره. دو تا چیز دیگه هم خدا با هم قرار داده، و امر به اتقاء الله و صلت رحم، فمن لم یصل رحمه لم یتق الله عز و جل. خدا امر کرده به صله رحم و به تقوای خدا، کسی که تقوای خدا را رعایت کند اما صله رحم نکنه، این تقوای خدا رعایت نکرده. میگیم که آدم خیلی متقیه ها روزه میره، نمیدونم تعریش داره، یه چشمی رو میگیره، نمیدونم چیکار میکنه، 6 ماه خواهرشو ندیده توی شهر، پس این تقوا نداره. کسی که عموشو 4 ساله ندیده، این تقوا نداره. چه تقوایی؟ خداوند 3 چیز را با 3 چیز قرین کرده: نماز را با زکات یعنی مطلق انفاق مالی، شکر والدین را با شکر خدا، تقوای خدا را با صله رحم. این روایت امام رضا علیه السلام. حدیث بعد صفحه 72 حدیث شماره 40، میخوای خسته شو 57 ببخشین حدیث شما، میخوای خسته شو میخوای خسته نشو، ما اینجا اومدیم زیر خیمه امام حسین علیه السلام برای اینکه از امام حسین بگیم، اینا حرفای امام حسینه، بعدن حرفای به قول شما آپ تو دیته، هر روز باش سر و کار داریم، حرفای کهنه نیست، مال چند قرن قبل نیست که روشن فکران بگن که آقا حالا که چی اون موقع، حالا چی شده 1400 سال قبل، نه این مال هر روزه، یعنی مال امروزه، یعنی مال همین الانه، همین لحظه است، همین لحظه باید تصمیم بر تغییر بگیری. افتودت یعنی دیگه حرف روزه، نایتلی اند دیلیس، شبانه روزانه، شبانه روزانه، با پدر با مادر، با مادر با پدر، با عمو با دایی با خاله، سر مسائل مالی 5 سال همدیگر رو ندیدین، سر مسائل مالی، حالا وقت سر مسائل دینیه اونم باید از یه مشاور دینی بپرسی، خودت اجتهاد نکن، اجتهاد خودت در اثر غرور و کبر خودته، خودمحور هستیم، یه چاشنی و پولیش دین بهش میزنیم، میگیم نه اون چون نمیدونم چطوره حجاب رعایت نمیکنه، اون چون غیبت میکنه، اون چون چنان داره. اینا با یه نفر مشاوره کن ببین که هوای نفسته قطع صله رحم کرده یا واقعا اینجوریه که معمولا مال خودمحوری هست، یعنی چون یه دفعه دیر به پای من بلند شده و من روحانی فامیلمون هستم، منم که اسلامم دیگه، به اسلام توهین کرده دیگه، رفت آمدم قطع کرد. اینه امام صادق علیه السلام فرمود 3 دعاست، دعای 3 کس از درگاه اجابت خدا محجوب نیست، دعای 3 کس از درگاه خدا محجوب نیست: 1 دعاء الوالد لولده، اولین دعا دعای پدر نسبت به فرزنده، ردخور نداره. وقتی میگه من به بنبست رسیدم، بنبست با بوسیدن کف پای پدر باز میشه، این بنبست با بوسیدن دست پدر و مادر باز میشه، ازش خواهش کن دعات کنه. میگه که چون 4 شب ما داریم راجع به پدر مادر صحبت میکنیم، یه عده میگن که شما، یه خودم راجع به حقوق اولاد صحبت میکنم، صحبت میکنم، اونی که من از دین فهمیدم 1000 حق پدر مادر بر بچه داره، 1 حق بچه بر پدر مادر داره، بله حق داره بچه هم بر پدر مادر، میگیم اینا رو، 1000 حق پدر مادر بر بچه، یک حق بچه بر پدر مادر، روایتشو میخونه. یعنی تو دین تو سپردی دست کسی که یه جزوه نوشته، یه کتاب نوشته، پدر مادر رو گذاشته زیر چکمه های ستم فرزندان له کرده. چه داره هر کسی برای اسلام کتاب بنویسه؟ هزار حق پدر مادر دارن، یک حق بچه بر پدر مادر داره. فل مثل میگم، نمیخوام عدد دقیق تعیین کنم، هزار حق. وقت میگه یه خودم شما برای پدر مادر صحبت کنیم، پدر مادر خیلی ظلم میکنن. بله ظلم میکنن. روایتشو چند شب پیش همینجا خوندم، اگر پدر مادر ظلم کردن تو نگاه کردی حق والدینی، اگر پدر مادر ستم کردن، حق تو بهت ندادن، در گوشت زدن، له و لوردت کردن، تو نگاه کردی حق والدینی. این روایته. سه کس دعاش محجوب نیست. چجوری بهت بگم که بیدار بشی از خواب غفلت خرگوشی؟ خیلی معذرت میخوام، به جوانا میگم که تا پدر مادرت هستن برو زیر چتر سایه پدر مادر، برو مشکلات تو حل کن، یه گارانتی بگی تا آخر عمرت، تا آخرتت، تا برزخت، تا قیامتت گارانتی، یه برات بگیر از پدر مادر، میشه یک گرین کارت بگیر برای همیشه از پدر مادرت، برای همیشه میتونی. قدر بدون. من بیچاره دیگه نمیتونم، من فقط به امید زندگی میکنم، برای اینکه نه پدرم نه مادرم نیستم. و کسانی که پدر مادرشون از دست دادن بیچاره این، ما وای بر ما اگر پدر مادرمون ساخت بربا باشن و از دنیا رفته باشن. اما تو که میتونی، بیدار شو. اینا فونداسیون ساختمان خوشبختی زندگی توست، از دست نده. اینا فرشتگانی هستن که به طور موقت در اختیار ما هستن، زود میپرن میرن، سر تو به جنبی تمام میشه. وقتی پدر مادر، انسان به پدر مادر نیکی کرد، خدا پدر تو بیامرز، خدا خیرت بده، خدا خیرت بده. یه پدری رو میشناسم که الان پدره، تا دو سال پیش پسرم بود. پدری داشت به نظرم 100 و چند سال، دارای امکانات در سطح بالا، خیلی بالا، میتونست 10 تا کارگر استخدام کنه برای رسیدگی به پدرش. خیلی با من صمیمیه. گفت فلانی، پدرم و خودم هموم میبرم. با اینکه یه همسر براش انتخاب کرده بود، خیلی پیر بود، که برای اینکه محرم باشه خدمت شو. گفت برای اینکه میترسم از همسرش خجالت بکشه که ببره حموم کنه، خودم میبرم حموم، کاراشو خودم انجام میدم، خودم بغلش میکنم، کول میکنم، میارم بیرون، لباسشو میپوشونم. در چند سال پیش یه عمل سخت قلب داشت در کشورهای غرب. لحظاتی که این داشت عمل قلب میکرد، چندین جلسه دعا بدون که خودش خبر داشته باشه، چندین جلسه توسل و دعا در ایران تو شهرهای مختلفی که دوستان و فامیلاش داشت براش تشکیل شد. این مال چیه؟ مال رضایت پدره، دعای پدر. یه مشکلی داشت، از بغل گوشش رد شد مشکل عظیم. میگه پدرم هم میشینه میگه خدا پسر من، چند تا پسر داره ولی اون پسر، خب اون پدر پرید و رفت، اون فرشته پرواز کرد و رفت به آسمون، اما گارانتی تا آخر عمرش رو این پسر گرفت. حالا این پسر پسر داره، پسراش همه در مقابلش دست به سینه. بله، نتیجه اینه دیگه. این نتیجه و مکافات دنیاست. دعاء الوالد لولده اذا برهو، زمانی که نیکی کند به پدر، این محجوب از درگاه خدا نیست. و دعوته علیه ازا عقه، از اون طرف نفرین پدر در مورد فرزند اگر عاق فرزند باشه و ناراحت بشه محجوب نیست، یعنی در درگاه خدا رد نمیشه، قبول میشه. بکن هر کاری دلت میخواد بکن، ناراحت کن مادرتو، توهین کن به پدرت. اگر مادرت یه نفرین، بترس از نفرین پدر و مادر، بترس. اگر یه وقت لغزشی پیدا کردی، اشتباهی کردی، پدر مادر دلشون خیلی نازکه، زود بیفت به دست و پاش. اگر عاق پدر مادر باشی و پدر مادر دعای نفرینی برا تو داشته باشن، از درگاه خدا محجوب نیستا، خدا مستجاب میکنه ها، نفرینش هم مستجاب میکنه، دعاش هم مستجاب میکنه. یکی دو نمونه هم دیشب عرض کردم، این یکی هم دعای مظلوم برای ظالمش. اگر کسی مورد ستم بود برای ستمگرش دعا کرد، نفرین کرد، این از درگاه خدا محجوب نمیشه ها، بر نمیگرده. هی ظلم کن، به زنت ظلم کن، به شوهرت ظلم کن، به فرزندت ظلم کن، به پدرت ظلم کن. وای اگر ظالم پسر باشه و مظلوم پدر و مادر باشه، ظالم دختر باشه و مظلوم پدر مادر باشه، دو جهت داره، هم پدر مادرم هم مظلومم. وقت به توان دو میشه دعاشون و نفرینشون. دعای مظلوم بر علیه ظالم از درگاه خدا بر نمیگرده، مستجابه، دعای مستجاب. مظلوم علیه ظالم، گاهی آدم فکر میکنه که این مظلوم و ظالم فقط در حکومت هاست، فقط در تشکیلات اجتماعی، نه، نگاه کن ببین تو خانواده چه جایگاهی داری. ممکنه مظلوم زنت باشه و ظالم تو، ممکنه مظلوم شوهرت باشه و ظالم تو باشی، ممکنه مظلوم برادرت باشه و توی برادر ظالم باشی، ممکنه مظلوم خواهرت باشه و تو ظالم باشی. بترس، حذر کن زاه مظلومی که بیدار است و خونباران، تو شب خفته به بالین تو آید سیل بارانش. دعای مظلوم بر علیه ظالم ردخور نداره، هر که باشه مظلوم ظالمه. خیلی ما ظلم میکنیم، همین که آدم حقوق افراد را مراعات نکنه ظالمه دیگه. حالا حقوق دیگر هم میگیم، ظلم به همسایه، ظلم به شریک، ظلم به کارگر، ظلم به کارمند، ظلم به استاد، ظلم به عالم، ظلم به قرآن، ظلم به خدا، ظلم به امام زمان. وای که چقدر ما ظلم میکنیم. دعای مظلوم علیه ظالم بر نمیگرده. سومش، و رجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فینا و دعاؤه علیه اذا لم یواسه مع القدرت علی و اضطرار اخیه علی. یه دعا هم که بر نمیگرده، دعای برادر مؤمن برای برادر مؤمنی که واساه، دو لقمه خودش خورده، یه لقمه به برادر مؤمنش داده، دو جفت خودش پوشیده، یه جفتم به شاگردش داده، یه خونه 1000 متری خودش داره، یه خونه 100 متری هم برای برادرش خریده، 5 میلیون برای عقد نامزدی، جشن نامزدی خودش خرج کرده، 100,000 تومن هم به اون خواهرزادهش که برای 1,000 تومن معطله داده. واساهو، اون که دعا بکنه دنیا درسته. مای خودش 500,000 تومن خرج میکنه، مای 20 تومن هم میده به یه خانواده محتاج. و همچنین وقت بچه تو، بچه من با اون بچه دیگه توی میز کلاس با هم میشینن، کفش بچه من و تو 10,000 تومن، اون 4 سال کفش نخریده. مواسات. اگر انسان برای برادر مؤمنش که در کار زندگی مواسات کرده دعا کنه، دعاش رد نداره. برعکسش اومده میگه میخوام ازدواج کنم، میخوام پیش قسط منزل بدم، میخوام رهن کنم، میخوام عمل جراحی بکنم، میخوام بیمارستان برم، میتونی کمک بکنی، کمک نکردی، نفرین میکنه، نفرینش هم برگشت نداره. برادر مؤمن برای برادر مؤمن که مواسط میکنه، برادر مؤمن علیه برادر مؤمن با اینکه قدرت داره نداده، کمک نکرده، مواسط نکرده، همراهی نکرده، همکاری نکرده، پولو گذاشته که تو بانک زیاد بشه، احتیاجم که نداری، یه خودم دستگیری کن. خیلی هم که اینجوری باشه یه مرتبه یه چیزایی میاد، یه نسیمی میاد یا یه باد تندی میاد که نصف سرمایه‌تو میبره. قبل از اینکه باد تند بیاد جلوی چشمات داره میبینه دلارات و پوندات و مارکات و ببره، باد جلوی چشمت نتونی بگیری، خودت خرج کن، خودت مواسات کن. حدیث بعد، گفتم که یکی از عقبات سکرات موته، یکی از عقبات شب اول قبره، یکی از عقبات موقع مردنه. وای اگر ما موقع مردن لال بشیم، ای خدا، خدایا موقع سکرات موت، موقع مردن، شب اول قبر، ما رو لال نمیرم. روایت رو ببینید، شیخ مفید، این روایت در امالی شیخ توسیس نقل میکند تا میرسه به امام صادق علیه السلام، ان ابی عبدالله علیه السلام، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حذر شابن عند موته عند وفاته، حضرت خبر بهش دادن که یه جوانی در حال مرگه. یکی از چیزهایی که بدبختانه از میان ماها رخت بسته و این از نتایج صنعت و از نتایج گناهان و بیبندوباری هاست که نوع مرده های ما تو بیمارستان میمیره، نه تلقینی، نه قرآنی، نه دعای مشلولی، نه روزه‌ای، نه واقعا چه مرگی، هممون تو بیمارستان، یا اغما، نه سگرات داریم، نه وصیت داریم، نه تلقین داریم، این از بیبرکتی های زمان ماست، اینو بدونید. اما تک تک هستن افرادی که متوجه میشن، میگن ما رو ببرید منزل مثل قدیم. به حضرت خبر دادن که یه جوانی در حال مرگه. حضرت حضور پیدا کردن بالا سر جوان. فقال له قل لا اله الا الله، جوان بگو لا اله الا الله، تلقین کردن. قال، امام صادق می فرماد، فاعتقل لسانه مرارن، هی اومد بگه نتونست، هی زبونش گیر کرد، بگو لا اله الا الله، نتونست بگه. تمام عمر مسلمون بود که پیغمبر اومده بالا سرش، اما حالا که موقع مردن و لحظات آخره نتونست لا اله الا الله بگه. فقال لامرأتن عند رأسه هل لهذا امون، یه زنی اونجا نشسته بود، حضرت فرمود این جوان مادر داره؟ این حرفایی که من میگم گاهی شما میگید که میشنوم اون بریم بر، خیلی اغراق میگی، خیلی زیادتر میگی، از اینجا هاست. اگه اغراق مال رسول خداست، مال ائمه طاهرینه. وقتی حضرت تلقین لا اله الا الله کرد و جوان در حین احتضار نتونست، به اون زن فرمود هل لهذا امون، این جوان مادر داره؟ قالت نعم انا امه، گفت بله من مادرش هستم. قال افساختتون انت علیه، گفت مادر جوان از این جوان ناراضی هستی؟ قالت نم، گفت بله ازش ناراضیم، غضبناکم. ما کلمته منذ ست حجج، 6 سال با هم قهر بودیم، من باهاش حرف نمیزنم. 6 سال با مادر با پسرم قهرم، باهاش حرف نزدم. قال لها ارضی عنه، پیغمبر به مادر گفت مادر از فرزندت راضی باش، ارضی عنه، ازش راضی باش. قالت رضی الله عنه به رضا که یا رسول الله، شما به من دستور میدی رو چشمم، من ازش راضی شدم، ازش گذشتم به خاطر گل روی شما ای رسول خدا، ازش گذشتم. فقال له رسول الله قل لا اله الا الله، بعد از رضایت مادر فرمود جوان بگو لا اله الا الله. قال فقالها، امام صادق می فرماید که تا گفت جوان گفت لا اله الا الله. فقال النبی صلی الله علیه و آله ما ترا، بعد از اینکه گفت لا اله الا الله گفت جوان چه میبینی؟ گفت یه مرد سیاه چرده قبیح المنظر رو میبینم، لباس خشن بوی بد دارد، اون کار مرا داشت انجام میداد، مشغول ولایت و کفالت کار کفن و دفن من بود، با من خشم میکرد. پیغمبر گفت بگو ای جوان یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. گفت جوان بگو ای خدایی که کم را میپذیری و از گناهان زیاد ما میگذری، اقبل من الیسیر، خدایا اعمال خوب کم من از من بپذیر، وعف و ان الکثیر، گناهان زیادم و ببخش، انک انت الغفور الرحیم. جوان وقتی لا اله الا الله گفت و این دعا رم گفت، فقال له النبی انظر ما ترا، حالا نگاه کن ببین چی میبینی؟ جوان گفت ارا رجلا ابیض اللون، گفت یک مرد سفید روی نورانی میبینم، حسن الوجه، قیافه و چهره زیبا داره، طیب الری، بوی خوش دارد، حسن الثياب، لباس فاخر ببردارد، او کار منو داره انجام میده و میبینم اون مرد قبلی پشت به من کرد و رفت و خداحافظی کرد. پیغمبر فرمود اعد، دوباره اون کلماتو بگو، بگو اشهد الله اله الا الله، بگو کلمه توحید را و بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. گفت چی میبینی؟ گفت دیگه سیاه رو نمیبینم، از نظرم محو شد، سفیده رو میبینم. وقتی اینجوری شد امام صادق میفرماید ثم توفی علی تلک الحال، به این حال جوان چراغ عمرش خاموش شد و از دنیا رفت. نمیدونم اینا با وضع دنیای امروز و زندگی امروز و با وضع کارای ما چقدر میسازه، چقدر ما میتونیم با اینها کار بکنیم، چقدر ما میتونیم به اینها ارزش قائل بشیم، چقدر ما میتونیم با این داستانا سر کنیم، نمیدونم. ولی آقایان، خدا فطریست، پیامبر فطریست، این حرفام فطریست. آخرین روایت رو بخونم. دهقان نامی از یکی از صحابه امام صادق علیه السلام این روایت را نقل می کند، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، روایت خیلی جالبه، نظیرش رو در ماه مبارک رمضان پیارسال یه روایت من خوندم، یه روایت نظیرش رو، ولی نه این روایت رو، این روایت اولین باره دارم میخونم تو منبر. پیغمبر فرمود من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله. کسی که در ماه رمضان رو درک کرده اما خدا اون رو نیامرزیده، اون دیگه مورد لعنت خداست. یعنی ماه رمضان بر او گذشته، کاری انجام نداده که خدا بیامرزدش. 30 روز ماه رمضان آمده و رفته، خدا اینو نیامرزیده، فابعده الله، دیگه اون دوره از درگاه خدا، لعین است. این روایت جمله اول. و من ادرک والدیه فلم یغفر له فابعده الله. کسی که پدر مادرشو دیده ولی خدا او رو نیامرزیده، اونم لعین خداست. یعنی تو پدر مادر داری، درک پدر مادر کردی، با پدر مادرت زندگی کردی، در این حال خدا نیامرزیده تو رو. یعنی آمرزش خدا دو تا کلید تا اینجا داره، یکیش کلیدش ماه رمضانه، یکیش پدر مادره. اگه میخوای آمرزیده بشی، درک پدر مادر، ماه رمضان، پدر مادر. شما مقایسه کن شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. ماه رمضانی که یه شب قدر توش داره که از 30,000 شب بازم بهتره، اون ماه رمضانی که 30 شبه و در رحمت خدا بازه و راجب روزه و ماه رمضان و اون حرفا که پارسال ماه رمضان 15 شب صحبت کردیم، پارسال نه امسال، اون حرفا ماه رمضان با درک پدر مادر در عرض همن. یعنی درک لیلة القدر ماه رمضان برای مغفرت همون، درک پدر مادر همون. این پدر مادر تو داری و هنوز خدا نیامرزیده، فابعده الله، دیگه این لعینه، دیگه این قابل آمرزش نیست. یکی هم هست مربوط به خود رسول خداست. و من ذکر تو اندهو فلم یسل علیه فلم یغفر له فابعده الله. اگر کسی باشه که من در مجلس او نام برده شدم و او بر من درود فرستاد ولی خدا او رو نیامرزید، اونم لعینه. یعنی درود من یک کلید، درک پدر مادر یک کلید، ماه رمضان یک کلید، 3 تا کلید اصلی هست برای ورود به دربار رحمت خدا، مغفرت خدا. هر چی کردی بیا، هر لغزشی داشتی بیا، درک پدر مادر، دعای پدر مادر پشت سرت. اگر اینجوری باشه تو آمرزیده میشی. اگر با اینکه ما رمضان داری، با اینکه پدر مادر داری، با اینکه صلوات بر محمد و آل محمد، در این حال آمرزیده نشدی، پس دیگه کسی هستی که خدا نکند لعینی. خب ما رمضان که گذشته، صلوات بر پیغمبر خیلی آسونه و دست ماست. البته صلوات بر پیغمبر چی جوری باید باشه، ما با صلوات چی میشیم، به کجا میرسیم، خیلی حرف داره. اما پدر مادرت که هستن، میدونی چی کار میکنه پدر مادر؟ دعای پدر مادر، دعای پدر مادر برای تو استجابت مجسم داره. یعنی اگر پدر مادر برای شما دعا کردن، همینجوری که راه میری مجسم مستجاب میشه. میخوای مقامات عالی معنوی پیدا کنید پدر مادر، ولی پدر مادرت شبای گذشته گفتن بیدینم، تو رو که دوست دارم، از تو که خوششون میاد، با تو که ارتباط عاطفی دارم، پدر مادر تو که هستن، مادر تو که هست، مادر که با قهر و قرارداد عوض نمیشه، پدر که با قهر و قرارداد عوض نمیشه، با قرارداد همسر عوض میشه، شوهر عوض میشه، زن عوض میشه. یه جمله انکه تو وزوج تو مطبخ تو دو دست رخت و یه دست تخت و از این حرفا میشه حلال. بعد ما که منگنه میزنیم منگرم باز میکنیم، انت طالق طالقون مره طالقون طلقه، تموم شد. با قرارداد جدا میشه. اما شما هزار صیغه طلاق بخون که پدرت دیگه پدرت نباشه، فرزندت فرزندت نباشه، میشه؟ برای کسی که تو کوچه داره رد میشه و هیچ نسبتی با شما نداره، هزار بار صیغه پدر مادری بخون، گوش کن، هزار بار صیغه پدر مادری بخون، فایده نداره. پدر و فرزندی قرارداد نیست. پدر مادر داری؟ آمرزیده نشدی؟ پدر مادر داری و هنوز اون گناهو مرتکب میشی؟ پدر مادر داری و هنوز شیطان بر تو مسلطه؟ پدر مادر داری هنوز عقلت بر هوای نفست و آتش شهوت و غضبت مسلط نیست؟ پس دیگه لعینی، دیگه ناامید باش از خودت. اگر پدر مادر داری همه این مشکلات حل. برو پسر، برو دختر. گفتیم چند تا پدر داریم؟ سه تا. الآباء و ثلاثه، ابن علمک، ابن ولدک، ابن زوجک. یکی پدر یعنی استاد دین، پیامبر، و والدن و ما ولد، امام عصر، پدر روحانی، پدر معنوی، استاد الاساتید.
اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من اعوانه وانصاره. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.